سلام، 11 بجه پیش از چاشت و وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن از احتمال آغاز مذاکرات ابتدایی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در روزهای بسیار نزدیک گزارش داریم. یک هیئت مقدماتی حکومت به قطر رسیده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار یک ماین در ولایت سرپل جان 6 کودک را گرفت و 2 زن را زخمی ساخت. یوسف نورستانی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به جرم دزدی از بیت المال در امریکا محکوم شد. و مقام های ارشد سازمان ملل متحد میگویند عامیان خارجی دولت های رقیب لیبیا برخلاف تحریم های تسلیحاتی انتقال سلاح به این کشور را افزایش دادند. تفصیل خبرها. مقام های سرپل از کشته شدن 6 کودک در انفجار ماین خبر دادند. قول اردوی 209 شاهین با نشر اعلامیه امروز گفت ماین جاسازی شده از سوی طالبان در یک منزل مسکونی در قریه گجوای ولسوالی سانچارک سرپل انفجار کرده. در اعلامیه گفته شده که این رویداد ناوقت عصر دیروز رخ داد. از سوی دیگر نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک با تایید این موضوع امروز به رسانه ها گفت
از اثر انفجار ماین تابعه شده توسط گروه طالبان به تعداد 6 طفل 5 الا 12 ساله به شهادت رسیده و 2 خانم 30 و 50 ساله جراحت سطحی برداشته. قریه گجوا از مدت بیشتر از یک سال بدین سو در کنترل گروه طالبان است.
آقای دقیق گفته که ماین در منزل محمد ایسا یک باشنده محل جاسازی شده بود، اما جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده. طالبان مسلح تا هنوز در این رابطه چیزی نگفتند و نه هم کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را پذیرفته. یوسف نورستانی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به جرم دزدی از بیت المال در امریکا محکوم شد. جان سپکو رئیس اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرد که احمد یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از سوی یک قاضی محکمه فدرال در امریکا به جرم دزدی از بودجه عمومی و 6 ماه حبس خانگی محکوم شد و 3 سال هم تحت نظارت قرار خواهد داشت. در اعلامیه دفتر بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده که آقای نورستانی در 11 سپتامبر سال 2019 اعتراف کرده بود که مبلغ 100,000 دلار پول عامه را با قبول کردن امتیازات حکومت و پنهان کردن سفرهایش به خارج و اختیار کردن اقامت در امریکا بین سالهای 2015 تا 2018 دزدی کرده. آقای سپکو گفته رئیس جمهوری افغانستان نورستانی را در ماه سپتامبر سال 2018 همچون عضو مشران جرگه معرفی کرد و آقای نورستانی در حالی که چوکی های بزرگ دولتی مشران جرگه و ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را به عهده داشت، در امریکا هم سند اقامت گرفته و از امتیازات مالی آن استفاده می کرد. ایالات متحده امریکا علیه فاتو بن سوده سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی تحریم ها را وضع کرد. به اساس گزارش ها بن سوده سعی دارد در مورد تخطی های سربازان امریکایی در جنگ افغانستان تحقیقات انجام شود. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا نام یک سارنوال دیگر را هم در این لیست افزود. آقای پومپیو گفت
Today we take the next step. Because the ICC continues to target Americans.
امروز یک گام دیگر برمی‌داریم، زیرا متأسفانه محکمه بین المللی جرایم به شکل دوامدار آمریکایی ها را هدف قرار می‌دهد. با تعقیب فرمان اجرایی شماره 13928 ایالات متحده سارنوال ICC فاتو بن سودا و رئیس شعبه همکاری قضایی فاکیسو موچاچوکو که با بن سودا کمک کرده است شامل لیست می‌شوند.
پومپیو افزود بر کسانی که با بن سودا کمک کردند محدودیت ویزه هم وضع خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان مقام های ارشد سازمان ملل متحد برای لیبیا می گویند عامیان خارجی دولت‌های رقیب این کشور جنگ زده برخلاف تحریم بین المللی تسلیحاتی انتقال سلاح به لیبیا را افزایش دادند. استیفن ویلیامز نماینده موقت سازمان ملل متحد برای لیبیا دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت انتقال اسلحه به این کشور درگیری‌ها را تشدید می‌کند و به گفته او نه تنها نقض حاکمیت ملی لیبیا بلکه تخطی آشکار از تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد است. او گفت پس از آن که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در 8 جولای به شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت لیبیا معلومات داد، حدود 70 تیاره مملو از تجهیزات نظامی در میدانهای هوایی شرقی آن کشور و 3 کشتی مملو از اسلحه در بنادر شرقی آن رسیدند که هدف آن حمایت از جنرال خلیفه هفتر خوانده شده. نماینده موقت سازمان ملل برای لیبیا همچنان گفت در این مدت 20 تیاره دیگر تجهیزات نظامی را به حکومت ترابلس که از سوی این سازمان به رسمیت شناخته شده انتقال داده است. به گفته آقای ویلیامز ماموریت سازمان ملل متحد در لیبیا همچنان گزارش‌هایی را در مورد حضور گسترده اجیران جنگی و مداخله خارجی در آن کشور دریافت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها به شمول آمریکا، روسیه، مصر و ترکیه شمار از کشورها از گروه‌های مختلف در لیبیا حمایت می‌کنند. پس از آن که جرمنی گفت الکسی ناوالنی منتقد کرملین با مواد زهری نویچوک مسموم شده، حکومت‌های غربی در حال بررسی اقدامات هماهنگ علیه روسیه اند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز گفت کشورش شرکای خود در اتحادیه اروپا و ناتو را در این مورد آگاه ساخته تا به یک واکنش مشترک و مناسب علیه روسیه دست یابند. مرکل گفت واضح است که الکسی ناوالنی قربانی یک جنایت شده و می‌خواستند تا او را ساکت کنند. ناوالنی هفته پیش پس از مسمومیت شدیدی که سبب شد به کما برود و برلین پایتخت جرمنی انتقال یافت و در شفاخانه بستری شد. یافته های دکتران جرمنی نشان داده که ناوالنی توسط ماده زهری نویچوک مسموم شده. نویچوک ماده زهری نظامی است که در آخرین سالهای جنگ سرد در اتحاد جماهیر شوروی سابق تولید می شد. واگاهان غربی می گویند این مواد زهری تنها در روسیه تولید شده. پیش از این هم سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش در بریتانیا با مواد زهری نویچوک مسموم شده بودند که روسیه دست داشتن در آن را رد کرده. و جو بایدن کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات معامله رئیس جمهور دونالد ترامپ را در برابر شیوع ویروس کرونا با شدت مورد انتقاد قرار داده. او گفته قصر سفید باید برای باز کردن مکاتب کار بیشتر انجام میداد و یک برنامه دیگر کمک اقتصادی را به خاطر همگیری کرونا برای مردم طرح می کرد. بایدن گفته است بسیاری خانواده ها با مشکلات روبرو هستند و به عوض رفتن به کار در خانه ها نشسته و به پرورش اطفال مشغولند. او خواسته که در شهرهای بزرگ اطفال با آغاز سال تعلیمی از طریق اینترنت درس بخوانند. به گفته بایدن اگر رئیس جمهور ترامپ در مبارزه با ویروس کرونا درست کار می کرد، اکنون مکاتب باز و اطفال محفوظ می بودند. کمپاین انتخاباتی ترامپ میگوید جو بایدن در رابطه با باز شدن مکاتب بیش از حد محتاط است. پایان سرویس خبری. یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که قرار است مذاکرات ابتدایی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در روزهای بسیار نزدیک در دوحه آغاز شود. یک عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان گفت که هیئت مقدماتی حکومت به قطر رسیده، اما هیئت مذاکره کننده هنوز نرفته و به زودی عازم قطر می شود. یک منبع گروه طالبان هم به رادیو آزادی گفته تقریبا تمامی زندانی هایی که طالبان لست آنها را به حکومت داده بود رها شدند و این گروه هم به مذاکرات حاضرند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
یک هیئت حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر است و انتظار می رود که مذاکرات ابتدایی با هیئت طالبان به زودی آغاز شود. یک عضو هیئت افغانستان حاجی دین محمد شام دیروز به رادیو آزادی گفت هیئت دیگر هم به زودی عازم قطر می شود.
هیئت مذاکره کننده از این طرف بسیار یقین دارم که صبح بخیر، اگر صبح نشود امکان داره برای روز دیگر، خدا بسیار آینده نزدیک از کابل به دوها خواهد رفت و تا الانوز حیات در کابل است. یک حیات مقدماتشان رفته که او شاید مسائل مقدماتی اگر میزنه، لیکن حیات دمی روزا انشاءالله طرف دوها میره.
قرار است رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله هم به دعوت حکومت قطر در چند روز دیگر به دوحه برود. منابع نزدیک به طالبان در قطر به رادیو آزادی گفتند که مذاکرات صلح امکان دارد رسما هفته آینده شروع شود و امکان دارد که مذاکرات تعارفی در همین هفته بین دو طرف صورت بگیرد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، در مورد شروع شدن سری مذاکرات صلح به رادیو آزادی گفت دو عضو هیئت 20 نفری مذاکره کننده طالبان، محمد ثاقب که در رژیم طالبان رئیس ستر محکمه بود و معاون رئیس زون مشرقی طالبان مولوی عبدالکبیر، به خاطر به دست آوردن پاسپورت و ویزا تا حال به دوحه نرسیدند. در هیئت 20 نفری طالبان 13 عضو شورای آنها نیز شامل است که رهبری آن را شیر محمد عباس استانگزی به عهده دارد. طالبان قبلا تاکید داشتند زمان مذاکرات بین الافغانی را آغاز می کنند که به اساس موافقت 29 فوریه با ایالات متحده آمریکا 5000 زندانی آنها که لیست آنها را به حکومت سپردند آزاد شوند. از این لیست هنوز هم چند نفر آنها در زندان به سر می برند. اما بعضی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که تمام زندانیان آنها رها شده و 6 نفری که در زندان هستند کسانی هستند که بعضی از کشورهای خارجی مانند استرالیا و فرانسه با آزادی آنها مخالفت نشان دادند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود. امروز روز پنجشنبه است. سرود و سخن پیش از پیش ثبت شده. برنامه لایف نیست، پس زحمت نکشین، به استودیو زنگ نزنین، تماس نگیرین، برنامه را بشنوین و از آن لذت ببرین. این برنامه تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد و در جریان روز هم تیم خبر رادیو آزادی با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهند بود. اما اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان را از همکارم امید مرزبان میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش را درباره رهایی شماره متباقی زندانیان طالب از محابس دولت افغانستان نوشته و به نقل از یک منبع میگوید حکومت خواهان تکمیل تبادله زندانیان است تا مذاکرات بین افغانها آغاز شود. در این گزارش آمده است که زندانیان طالبان در حال رها می شوند که این گروه خشونت و حملات بالای نیروهای دولتی را در این روزها شدت بخشیدند. در گزارش به حمله روز سه‌شنبه طالبان در گردیز و برخوردهای اخیر جنگجویان این گروه با نیروهای دولتی در قندهار و فاریاب اشاره شده که به هر دو طرف در آن تلفات وارد شده است. در این گزارش نشر شده در نیویورک تایمز به نقل از سازمان ملل متحد گفته شده که پس از امضای توافقنامه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه، هزاران تن از نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی در نتیجه درگیری‌ها کشته شدند. نشریه انگلیسی زبان عرب نیوز که از عربستان سعودی پخش می شود به یک موضوع فرهنگی و تاریخی افغانستان توجه کرده و وضعیت منارهای مجتمع مصلای هرات را بررسی کرده است. در گزارش به نقل از آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفته شده که این مناره ها به دلایل طبیعی از جمله سیلاب و زلزله تا حدود 60 درجه خم شدند. نویسنده گزارش به تلاش های مقامات محلی و فعالان فرهنگی هرات برای حفظ این آثار تاریخی اشاره کرده و گفته که این تلاش ها هنوز نتیجه مطلوب ندادند. مجتمع مصلای هرات در قرن 15 هم توسط ملکه گوهرشاد بیگم طراحی و تحت نظارت او ساخته شده است. روزنامه عرب نیوز اشاره کوتاه به حوادث کرده که این مصلا مخصوصاً مناره های آن پشت سر گذاشتند. در گزارش به نقل از رحیمه جامی یک نماینده هرات در ولسی جرگه گفته شده که هرچند از سال 2007 به این سو بالای ورود موترها به محوطه این مصلا ممنوعیت وضع شده، اما هنوز هم شماری از موترها از این محل می گذرند. خانم جامی بالای مقام ها در کابل انتقاد کرده گفته است که به این میراث تاریخی افغانستان توجه کافی نکردند. همچنان رئیس اطلاعات فرهنگ هرات به عرب نیوز گفته است که در نزدیک مناره های مصلا به طور غیر قانونی خانه ها و ساختمان های بلند منزل بنا شدند. آریا رؤوفیان گفته است این کار سبب شده تا این بخش هرات شباهت به یک محل تاریخی نداشته باشد و این برخلاف معیارهای یونسکو یا اداره آموزشی، فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد است. در گزارش آمده است این می تواند یکی از دلایل باشد که این بنای تاریخی تا حالا نتوانسته به فهرست بناهای محافظت شده از سوی یونسکو راه یابد. عرب